من با عزتون از همینجا به بعضی از ثمرات و آثار دلپذیر گذشت اشاره کنم که این خودش کمک میکنه، ما رو تشویق میکنه برای اینکه بتونیم از دیگران گذشت کنیم. این یکی از راه‌هاش همینه. اول پاداش الهی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده که اگر کسی گذشت کرد با من طرفه. چقدر جالب شد. اگر کسی تونست بگذره اجرش با خودم. تا اونجایی که شما میخواید برید بگیرید انتقامتون، خب برید بگیرید. ممکنه در دنیا بتونید انتقام بگیرید، ممکنه در دنیا هم نتونستید، آخرت که امکانش هست. بسم الله بیاید سر پل صراط میستید، از طرف حقتون رو میگیرید دیگه. خیلی خوب. اما اگر کسی به خاطر خداوند، به خاطر اینکه عفو از صفات الهی است و خداوند انسان با گذشت رو دوست داره، اگر گذشت کرد دیگه طرف ما اون نیست، اون شخصی که ما ازش گذشتیم دیگه طرف ما نیست، اون رفت کنار. این که میره کنار طرف ما میشه خدا. وقتی که طرف ما شد خدای متعال، اون وقت خدای متعال به ما پاداش خواهد داد. پاداش الهی دیگه اندازه نداره. اگه همین یک نکته رو ما بفهمیم، از هر ستمی که در حق شخصی ما میشه خواهیم گذشت. همین را اگه انسان بتونه خوب بفهمه و درکش کنه. قرآن کریم در سوره مبارکه شورا همین مسیر رو طی کرده. قدم اول اینه و جزاء سیئه سیئه مثلها. اگه کسی به شما بدی کرد، شما میتونید یه بدی مثل همون درباره او داشته باشید. البته طبق قانون و قاعده که ما در جلسه پیش گفتیم. این یه راهشه. اما فمن عفا، اگر کسی گذشت کرد، یعنی گفت نه من انتقام نمیگیرم، من گذشت کردم، فمن عفا و اصلحه و ارتباط بین خودش و اون شخص رو، یا ارتباط بین خودش و خدای متعال رو به خاطر این عفو اصلاح کرد، دقیق میفهمید نتیجه چی میشه؟ فاجره علالله. خیلی عجیبه ها. فاجره علالله، پاداش یک چنین کسی دیگه با خداست. قرآن اینجا یه جوری صحبت کرده، یعنی خواسته بگه دیگه دست خدا هم که بازه دیگه، خدای متعال دیگه حالا هر جور که خودش میدونه با این بندش رفتار میکنه. میگه تو از بنده من گذشت کردی، حالا بیا تماشا کن من چه پاداشی به تو خواهم داد. نگفته چی، دست به تعبیر خودمون دست رو باز گذاشته. فاجره علالله، پاداش یک چنین کسی دیگه با خداست. میگه دیگه با خودم طرفی، با خودش، با کریم. اون وقت ممکنه به خاطر یک گذشت تو زندگی شما نتیجه که اونجا شامل حالتون میشه مثلا یه بهشت با تراوتی باشه که اون وقت حسرت بخورید بگید کاش در همه موارد هر چی پیش آمده بود من میتونستم بگذرم. در روایت هم داریم که در قیامت همجور که تو صحنه محشر همه نشستند، این نکته رو دقت کنید، همه نشستن منتظر حساب و کتابشون هستن که برن برای رسیدگی به اعمالشون، یک باره یک منادی از طرف خدای متعال فریاد میزنه، کسانی که بناست بدون حساب بدون رسیدگی وارد بهشت بشن از جا بلند شن. همه اهل محشر چشماشون خیره میشه، خدایا اینا کیان که بدون حساب بناست وارد بهشت بشن. این طرف رو نگاه میکنن، اون طرف رو نگاه میکنن، میبینن یه کسانی از جا بلند شدن، برخواستن. میگن شما کیا هستید؟ میگن ما اون کسانی هستیم که از کسانی که در حق ما بدی کرده بودن به خاطر خداوند گذشت کردیم. اونجا بهشون میگن حالا برخیزید بدون حساب وارد بهشت بشید. خیلی جالبه ها. میگن خدای این فاجره علالله ها، این که میگه فاجره علالله، پاداش یک چنین کسی با خداست. میگه حالا پاشید بسم الله شما بدون حساب وارد بهشت بشید. اینا هم بر میخیزن با کمال خوشحالی و سرور. و شما میدونید اونجا اگه بنا باشه به حساب ها رسیدگی بشه چه اتفاقاتی میفته و این چه پاداش بزرگیست. این یک موردش آخرتیش و این طرف شدن با عنایات و الطاف الهی. اتفاقا در همین راستای نکترم خوبه که عرض کنم، اگر ما موفق بشیم از دیگران بگذریم خدای متعال از ما خواهد گذشت. اینم خودش یک داستانه. این در قرآن هم آمده. در قرآن کریم میفرماد که ولیعفو ولیصفحو. خب اینا باید از هم بگذرن، دست از سر هم بردارید، اینقدر مطلب خشخاش نگذارید، اینقدر دنبال نگیرید، حالا فلانی اینجوری به من نگاه کرد، فلانی اینجوری به من گفت، فلان کس مثلا فلان وقت سالها پیش مثلا پشت سر من فلان حرف رو زد، ولی عفو ولی اسفهو، اینا باید بگذرن گذشت کنن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه شما دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ یعنی حساب خودتون رو بگذارید با خدا. اگر شما بتونید از همدیگه بگذرید، این اتفاق میفته که خدای متعال از شما خواهد گذشت. ماها به عفو الهی چقدر نیازمندیم که از گناهان ما پروردگار متعال بگذره، چقدر احساس نیاز میکنیم، خیلی نیازمندیم. این راهشه. این هم نکته دوم. نکته سوم، انسانی که اهل گذشت میشه و به فضل الهی یک چنین توفیقی نصیبش میشه، بهداشت روانیش تا حد زیادی تأمین میشه. یعنی آدمی که میتونه بگذره، آدمی که نمیتونه بگذره، این اثر سوءش تو قلبش میمونه حتی اگر انتقام بگیره. اولا در خیلی از موارد نمیشه انتقام گرفت، یه کسی پشت سر ما غیبت کرده چیکارش کنیم؟ گفته دیگه، رفته دیگه. خیلی از موارد ما تو دنیا، خیلی از مواردی که نمیتونیم از طرف انتقام بگیریم یا مثلا حقشو حقمون رو ازش بگیریم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اثرش به صورت یه کینه، یه حقد تو قلب ما میمونه، یه گره روانی این میمونه تو دل ما. این همیشه ما رو آزار خواهد داد. تا به فکر طرف میفتیم میسوزیم، آتیش میگیریم. شیطانم به این میدمه، به این حالت، و سعی میکنه این گره تو دل ما استوارتر بشه به گونه ای که تو رفتار ما، تو برخوردهای ما، تو عکس العمل ما تأثیر میگذاره. چه بسا ما مبتلا بشیم به اعمالی که نسبت به اون شخص که دوباره یه ستمی به حساب بیاد، یعنی یه ظلم اضافه ای ما نسبت به طرف مرتکب بشیم. خب پس این هم یک نکته. نکته دیگه که این هم خیلی جالبه، ما وقتی که انتقام میگیریم صورت مسئله پاک نمیشه. قبول داری؟ کسی در حق ما بدی کرده، خب من میگم که حالا که تو بدی کرده، حالا باید بریم دادگاه. مثلا از موارد اینجوری که به دادگاه کشیده میشه، یا مثلا من پیگیری های شخصی خاصی میکنم تا بالاخره اون حق ما از طرف بگیرم. تو اینجور موارد که انسان در دنیا پیگیری میکنه مسئله انتقام رو، اتفاقی که بچه ها میفته این هست که اون شخص مقابل باز این حالت توش هست که دوباره یه ضربه‌ای به شما بزنه. بعضی از انسان ها اصلا اینجوری هستن، دنبال بهانه های اینجوری هستن، به لحاظ قواره شخصیتیشون اصلا اینجوری هستن که شما اگر در برابر اون بدی که اونا کردن پیگیر شدید و باشون برخورد کردید، به خاطر اون وضعیت روانی که دارن، این رو دوباره یک بهانه قرار میدن برای یه تعدی دیگه به شما، منتظر یه فرصتی میمونن برای اینکه یه آسیب دیگه به شما بزنن. پس این میتونه همچنان ادامه پیدا کنه. خیلی از جاها دیدید این پیگیری ها، دعواها رو گاهی 20 سال 30 سال میگن تو این خانواده ها این دعوا هست، بین این دو تا خانواده گاهی میبینی مثلا سال هاست دعواست، این به این میگه، اون به این میگه، این به این جواب میده، این دوباره یه جواب دیگه به این میده، همچنان این ماجرا ادامه پیدا کرده بین دو نفر، بین دو تا خانواده، دو تا فامیل و امثال اینا. اما اگر یه جایی گذشت میشد، وقتی گذشت میشه باب این مسئله به طور کلی بسته میشه. پس تأمین امنیت اجتماعی هم برای ما میکنه و این هم خودش خیلی نکته مهمی است. نکته بعدی که از ثمرات شیرین عفو و گذشته، بزرگی و عزته. عزت داشتن خیلی مسئله مهمی است، مخصوصا برای انسان مؤمن. اینکه توی جامعه عزیز باشه، مورد احترام باشه. آدمای با گذشت مورد احترامن توی جامعه، عزیزن. اصلا کسی که گذشت میکنه دیدید تو چشم انسان بزرگ میشه. اما اون آدمی که انتقام میگیره میگیم خب حقشو گرفت، بهش بد نمیگیم، میگیم خب حقشو پیگیری کرده، اما عزیز نیست، بزرگ نیست در نگاه ما. اما اگه تونست بگذره چی؟ این چند وقت پیشا تهران، نمیدونم این قصه رو شنیدید یا نه، که توی ماجرای امر به معروف و نهی از منکر که درگیری شده بود، یه جوان بسیجی به شهادت میرسه. به اون طرف مقابل که یه جوان خشکسری بوده، در برابر تذکر این جوان نورانی بسیجی عزیز وارد صحنه میشه و نمیدونم چاقو میکشه و چه میکنه، این جوان نورانی با صفای مؤمن رو به شهادت میرسه. این شهید شد. دیگه پرونده شد و طرف رو دستگیر کردن و رفت توی مسیر قضایی و دادگاه و امثال اینها و پرونده مختومه شد، حکم قصاص این شخص رو صادر کردن. گفتن بله این جوان هم باید در برابر اون کار زشتی که مرتکب شده طبق نص قانون الهی باید مجازات بشه. خب پدر این جوان هم که پدر جوان شهید هم که ولی دم او بود تقاضای قصاص کرده بود و مسیر طی میشه. روز اجرای حکم میرسه، این جوان رو برمیدارن میارن توی، گفته بودن اتفاقا باید در ملأ عام هم انجام بشه چون این کار خیلی کار کریهی بوده که ایشون انجام، تو همون محلی که اون شخص رو به شهادت رسونده همونجا باید به دار آویخته بشه. میان و این جوان رو میارن، از به خدمتتون که آماده میشه اون گره تناب رو میارن میندازن به گردنش و همه چیز آماده است که حکم رو بخونن و این شخص به هر حال همونجا قصاص بشه. ببینید توی این لحظه درست توی همچه لحظه‌ای پدر منصرف میشه. حالا من نمیدونم از قبل هم همین نیت رو داشته یا اونجا به یک چنین نتیجه‌ای رسیده، همونجا منصرف میشه میاد این گره رو از گردن این جوان باز میکنه، بازش کرد گفت نه برو. چقدر بزرگواری. خب این اگر اعدامش هم کردن همه میگفتن حقش بود، نمیگفتن؟ گفتن حقش بود، خوب شد. چرا مثلا این کار زشت رو کرد؟ منم یه جوان مؤمن بصیری رو به شهادت رسوند. اما شما بگید اون کار قشنگتر بود یا این کار دوم که اومد این گره رو باز کرد؟ این اصلا ساخته میشه. این جوان دیگه تا آخر عمر خودشو مدیونه این شهید، این خانواده میدونه، اصلا زندگیش عوض میشه. نه فقط این جوان، اون خانواده، نه فقط این خانواده، این خبر هر جا منتشر بشه میگن عجب چه کار قشنگیه، همه تشویق میشن به گذشت. دقت کردی؟ وقتی این خانواده میشه عزیز، همه جا ذکر خیر هست. اگه این نبود خب انجام شد، قصاص شد. ولی اما این نه، این یه شکل نوع برخورد چیز دیگه، باعث عزت و بزرگی در چشم مردم میشه. آثار دیگه هم داره مثل طول عمر که شاید به خاطر تأمین بهداشت روانی باشه. آدم های کینه‌ای و انتقام جو اینا خیلی زود میمیرن چون تو زندگیشون دائما در حقشون بدی میشه. اتفاقا اینجور آدم ها زیادن در حقشون بدی میشه، نکه همش دنبال کینه و انتقامن، هی بدی در حقشون زیاد میشه، به همون نسبت هم اینا هی دائما در صدد انتقامن. یه پاشون تو این دادگاهه، یه پاشون تو اون دادگاهه، این پرونده رو پیگیری کن، اون پرونده رو پیگیری کن، با این پیگیری کن، او رو چجوری جوابشو بدیم، او رو چجوری، زود سکته میکنن، از دنیا میرن. ولی آدمایی که میتونن ببخشن، یکی از برکاتش همین طول عمره و باعث میشه که خیلی از بلاها از زندگیشون برداشته بشه. اینم در روایات ما هست، خیلی از بلاها از زندگی اونها برداشته میشه. حالا که بناست ما ببخشیم، توصیه اینه که کریمانه ببخشیم. فصفح الصفح الجمیل. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا جون این صفح جمیل چیه؟ صفح یعنی گذشت. یعنی ما واقعا بگذاریم طرف رو، قلبا دیگه ازش گذشتیم رفت. اما این کلمه جمیل، صفح عف خودش قشنگه، حالا بگیم عفو قشنگ. حالا که میبخشی قشنگ ببخش، این یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام فرمودن عفو جمیل یعنی عفو بدون عتاب. یعنی حالا که میگذری کریمانه بگذر، طرف رو زجرش نده. تو که میخوای بگذری اینقدر طرف رو نیارو ببر و اذیتش نکن، آبروش رو نبر، آخرش که میخوای بگذری تو همین اول بگذر. کریمانه گذشتن، به روی طرف نیوردن، دقیق میفرمید، منت نگذاشتن. حالا انسان سر یه قصه ای از طرف گذشته، هر بار ببینه یه جور نگاه کنه، بله این تو بودی که به من اون کار کردی، حالا ما ازت گذشتیم البته، اما گویا طرف میخواد بگه میخواستم نگذاری دیگه، اگه بنا بود اینجوری به من برخورد کنی. از صفحه جمیل یعنی گذشتی که دیگه درش عتاب و ملامت و پیگیری و منت و امثال اینها نیست. عفو از موضع قدرت خیلی زیباست. مثل همین مثالی که زدم، این بالاخره تناب افتاده گردن او، این پدر الان از موضع بالاست، اشاره بکنه و تایید کنه حکم اجرا میشه و این شخص میمیره، جنازه‌شو باید بردارن ببرن. الان که میتونه این رو این از دنیا بره، وقتی میگه نه این گره رو باز کنید، خیلی قشنگه. وقتی که طرف به شما ظلم کرده، شما میتونید بندازیدش زندان، مثلا پیگیری کنید این بره زندان 6 ماه زندان بمونه، بعد که میگید نه من گذشت کردم، این خیلی قشنگه. همیشه عفو خوبه، اما عفو از موضع قدرت یه چیز دیگه است. این در روایت هم داریم، العفو عند القدره من سنن المرسلین، از شیوه پیامبران و اولیاء خدا این بوده که همیشه از با این که از موضع قدرت هستن ولی میبخشن. پیغمبر اکرم وقتی وارد مکه شدن، مکه رو فتح کردن، همه رو از همه گذشتن، کسانی که قبلا شکنجهش کرده بودن، اذیتش کرده بودن، از مکه بیرونش کرده بودن، از عفو عمومی پیغمبر اعلام کرد از موضع قدرت. این خیلی زیباست. و نکته آخر این که یه مواردی میشه ما اگه گذشت کنیم هم به ضرر خودمونه هم به ضرر طرفه، چون طرف آدم پستیه، بعضی آدم پستیه، ما سابقه شونو داریم، حالا مواردی پیش آمده، ما میدونیم اگه از این بگذریم تو این مورد این بدعادت میشه. بعضی ها اینجوری هست، به جای اینکه اصلاح بشن بدعادت میشن. شاید سر اون کلمه که فرمود فمن عفا و اصلح این باشه که عفوی باشه که مسئله رو اصلاح کنه. اگه بنابراین ما از یه آدمی که در حق ما ستمی کرده بگذریم، این پر رو بشه، دفعه بعد بدترش رو با خود ما رفتار کنه، یا بد عادت بشه، دفعه بعد بدتر از اینو نسبت به سایر بندگان خدا عمل کنه. اینجا عفو اصلاح کننده نیست. چاره چیه تو این موارد؟ چاره اینه که باز به خاطر خدا این شخص رو پیگیری کنیم که مجازات بشه. این پس از موارد استثناست. استثناء اینه که جایی که طرف آدم لعیمیه، پس به آدم کم ظرفیتیه، ناشکریه، قدر ناشناسیه، نمک نشناسیه، اینو میدونیم، این رو کرامت ادبش نمیکنه، این رو باید اهانت ادبش کنه، این باید ضربه بخوره تا درس عبرت بگیره. اونجا به خاطر خدا، مصلحت شخصی خودمون و مصلحت اجتماع پیگیری میکنیم که مجازات بشه. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق تحصیل این صفت پر ارزش و پر خیر و برکت رو نصیب همه ما در حد عالیش بفرماید، که نه فقط بگذریم بلکه به کسانی که به ما بدی میکنن خوبی هم بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.